مناسب داشته باشه. بنابراین این که تخلفات برخی از مسئولین به اسم دین نوشته میشه، خب یه اشتباهی که باید جلو اشتباهو گرفت. ما نمیتونیم به خاطر این که یه عده‌ای ممکن است به دین بدبین بشوند، شما میگید ما بخشی از دین رو کلاً حذفش بکنیم؟ هیچ کس این کارو نمیکنه.
بله، خب متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات شما در رابطه با سوال شنونده محترمی که پرسیده بودن در رابطه با اینکه اگر مسئولی در حکومت دین تخلف بکنه آیا اون رو به پای دین می‌نویسن یا نه، که شما توضیح دادید و ممنونم از شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با ما هستید، همچنان با ما همراه باشید.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبانی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سرخشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما میشه. هر گونه سوالی دارید در رابطه با مسائل مربوط به انقلاب اسلامی، احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌ها، اتفاقاتی در طول نهضت امام خمینی افتاده، حوادث بعد از انقلاب، همچنین مسائل مبنایی و اندیشه‌ای در حوزه انقلاب اسلامی مانند بحث شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مسائلی از این دست و همچنین مسائل و حوادث روز، میتونید با ما تماس بگیرید. 329-10-551-552 راه‌های ارتباط ما و شماست و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به 30553. خب شنونده محترمی به شماره 0915 4 شماره آخرشون 5644 این سالو پرسیدن در رابطه با تحولات عراق. با سلام، چرا آمریکا عراق رو ترک نمی‌کنه؟ آیا کسانی در عراق هستن که مانع خروج آمریکا میشن؟ توضیح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب وقتی که آمریکا توی عراق حضور پیدا میکنه و یه منافعی رو اونجا داره کسب میکنه، لازم نیست حتما افرادی باشن که مانع خروج آمریکا باشن. ما برعکس یه سری آدمایی میخوایم که تشویق به خروج آمریکا بکنن. یعنی آمریکا خودش که نمیره بیرون، که آمریکا دوست داره بمونه. بله، یعنی ما باید اونجا دنبال آدمهایی رو بگردیم که به دنبال خروج آمریکا باشند. یعنی اگر کسانی هم مانع خروج آمریکا نباشن، آمریکا در جاش هست. دقیقاً، یعنی لازم نیست حتما مانعی باشه، آمریکا همجوری خود به خود اصل بینه که بمونه برای خودش. ولی حتی اگه کسانی هم مخالف خروج آمریکا نباشند ولی جلوشو نگیرن، آمریکا میمونه. سوالو بعد اینطوری تحکید که آیا افرادی هستند که موافق حضور آمریکا در عراق هستند؟ پاسخ اینه که بله. یعنی در حقیقت ما متاسفانه در داخل عراق بخشی از گروه‌های سیاسی، بخشی از شخصیت‌های سیاسی که در عراق هستند و بخشی از جریان‌های سیاسی، اینها موافق حضور آمریکا هستند، هم از لحاظ گرایشی موافق حضور آمریکا هستند. از اون طرف برخی ها هم معتقدند که ما زورمون به آمریکا نمیرسه، شاید هم موافق نباشند. منتها معتقدند که ما آمریکا قدرتمنده، به ما فشار میاره، ما نمیتونیم آمریکا بایستیم. کمون که این نگاه ها بعضن تو بعضی از نگاه های داخلی ما هم بعضا مطرح میشه. بنابراین هم یه عده هستن که اساسا موافق حضور آمریکا هستن، یه عده هم هستن که ممکنه مخالف باشن ولی تصورشون به اینه که اینا نمیتونن با آمریکا مقابله کنن، پس باید بپذیرن حضور آمریکا در عراق رو. بنابراین اینا همه موانع خروج آمریکاست. ولذا یه عده هم که دنبال این هستن که آمریکا از عراق خارج بشه، طبعا این گروه هایی که حالا یا میترسند از آمریکا یا اساسا معتقدن حضور آمریکا به نفعشونه در عراق، اینها خب طبیعتا مانع میشن برای اینکه آمریکا برود، یا آمریکا هم چون خودش میخواد و اونجا هم با قدرت وای میسته، تهدیدات نظامی میکنه، تهدیدات اقتصادی میکنه، تهدیدات امنیتی میکنه، خب اون اجماع لازم که بخواد آمریکا عراق رو ترک کنه و اون جرأت و جسارتی که بخواد مقابل آمریکا بایستند، شاید به صورت عمومی هنوز تو عراق شکل نگرفته. ولذا آمریکا با قلدری خودش و از اون طرف هم با چراغ سبزهایی که برخی از داخلی‌های عراق نشون میدن، طبیعتاً همچنان باقی مانده.
پس میشه گفت در مجموعی که از علت‌های مهم، همون عدم اعتماد به نفس ملی یا خودباوری و حالا این اختلافه و شندستگیه که در عراق وجود داره، بله، که ما از خروج آمریکا تا الان شده.
بله
بله، خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. بریم و برگردیم، باز در خدمت جناب استاد ابوطالبی هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا برنامه پرسمان انقلاب رو دنبال کردید و اما رسیدیم به یکی از سوالاتی که جناب استاد ابوطالبی در رابطه با جریان‌های اوایل انقلاب هست، جریان نهضت آزادی و مهندس بازرگان. آقای رضا فیروزی از گلپایگان این سوال رو فرستادن. با سلام، با اینکه امام می‌دانستن آقای بازرگان لیبرال است، چرا گذاشتن اون نخست وزیر شود؟
بله، خب خود حضرت امام توی بیاناتشون این رو دارن که من از اول با نخست وزیر بازرگان مخالف بودم، اما چون دوستان اصرار کردند پذیرفتم. حضرت امام خب شخصا با نخست وزیر بازرگان موافق نبودند. بله. و به دلیل اینکه برخی از حالا نزدیکان کاری، در حقیقت نه اقوام، دوستانی که بالاخره جز نزدیکان و یاران نزدیک امام بودن، برخیشون معتقد بودن که حضور بازرگان تو این شرایط خوبه و مفیده، اونها اصرار کردن، امام هم رد نکردن، ولذا چون امام خیلی اوقات اینجور جاها مشورتی هم کار میکردند رد نکردند، ولی خودشون مخالف بودن.
در واقع شنیدیم که امام این ماجره نخست وزیر بازرگان رو محول کردن به شورای انقلاب.
بله دیگه، بله دیگه، یعنی خود امام شخصا مخالف بودن، ولی اونا مجموعا به این نجس بودن که بازرگان باشد، امام مخالفت نکردن خاطر حالا مسائلی که بالاخره اون اوایل انقلاب بود و شرایط نمیشد خیلی با اختلاف و اینها کار پیش بره، باید با یه اجماع جمعی کارا پیش میرفت. اما یه نکته دیگه هم هست، یعنی آقای بازرگان آثاری که قبل از انقلاب داشت با آثاری که بعد از انقلاب نوشت خیلی تفاوت پیدا کرد. یعنی اون وجه لیبرال بودن بازرگان بعد از انقلاب خیلی بیشتر روشن شد و بروز پیدا کرد. دقیقاً میشه دید این رو تو بعضی از آثار آقای بازرگان، 180 درجه نگاه آقای بازرگان عوض شده.
بله،
آقای بازرگان درست رگه هایی از رویکردهای لیبرالی تو آثارش میشد دید، اما ایشون در مجموع تو آثار خودش قائل به بحث حکومت دینی بود، قائل به این بود که حتی این تعبیر رو آقای بازرگان در کتابش داره قبل از انقلاب، که آقا دین اومده به ما نشون بده که ما باید چگونه دنیامون رو مدیریت کنیم، اقتصاد، مدیریت، سیاست و اینها. اما بعد از انقلاب تو که تو کتاب آخرت و خدا هدف بعثت انبیا دقیقاً عکس اینو میگن دین نیومده که ما نشون بده چوری دنیا رو مدیریت کنیم، اقتصاد رو آباد کنیم و اقتصادمون رو مدیریت کنیم و دنیا رو آباد کنیم. و لذا وجوه لیبرالی بازرگان از انقلاب خیلی بیشتر شد. از این جهت هم شاید تا یه حدی طبیعی بود که اون دوستانی که تو اون شورا بودن و اینها، که حالا یدشون با بازرگان اعتماد کرده بودن، تایی بودی همچین اعتمادی بکنن. نکته سوم هم اینه که خب چون اول انقلاب بود و بین کسانی که حالا کاره شبه مدیریتی و اجرایی کرده باشند تو انقلابیون، شاید آقای بازرگان جز معدود کسانی بود که بالاخره تجربه های مدیریتی برای قبل از انقلاب هم داشت، تو برخی از شرکت ها و کارهای مدیریتی بود. در هر صورت حالا سابقه مدیریت اجرایی داشت آقای بازرگان، آدم متدینی هم بود آقای بازرگان از لحاظ تدین شخصیش، اهل نماز، اهل عبادت، منتها رویکردهای حکومتی و سیاسیش که خب بعد از انقلاب بیشترم بروز کرد، نشون داد که ایشون اصلا با حکومت دینی به این شکلی که امام و ولایت فقیه و اینها مخالفند. بعد از انقلاب آقای بازرگان اینو مخالفت‌ها رو خیلی بروز نداده بود.
بله،
در این حال خب به عنوان یه آدمه که حالا بالاخره تو انقلاب هم بود و تجربه مدیریتی داشت، برای شروع کار حضور آقای بازرگان رو آقایون مفید میدونستند و البته در مجموع هم به نظر میرسه که حضور آقای بازرگان خیلی خوب بود. یعنی عملا به نفع نظام تمام شد حضور آقای بازرگان تو همون مرحله حدود یک سالی که ایشون نخست وزیر بود، کمتر از یک سال.
یعنی از این جهت میفرمایید که برای یک بارم که شده نهضت آزادی ماهیت خودش رو نشون داد.
از دو جهت، هم این که اینا تو همون شرایط بالاخره باز تو وقتی تو عمل میان بیشتر تفکراتشون رو بروز دادند.
بله،
نوع نگاهشون به آمریکا و اینها که با امام فرق داشت و بعد از تسخیر لنجاسوسی هم آیه بازرگان انصراف داد. دو تا حسن دیگه داشت حضور آیه بازرگان. یکی این که آیه بازرگان برگزار کننده دو تا انتخابات بود. یکی هلی، انتخابات رأی به جمهوری اسلامی، یکی انتخابات رأی به قانون اساسی. ما وقتی که امروز مستند میکنیم به دولت آقای بازرگان و آماری که دولت آقای بازرگان میده که 98.2% به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند،
بله.
خب این نتیجه رو آقای بازرگان اعلام کرد و دولت آقای بازرگان عنوان برگزار کننده انتخابات اعلام کرد. خب همون موقع هم آقای بازرگان و طیف نهضت آزادی قائل به جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند که بعد امام گفتن جمهوری اسلامی نه کلمه کم نه کلمه زیاد.
بله.
خب کسی اومد اعلام کرد که جمهوری اسلامی 98.2% رأی مردم را به خودش اختصاص داد که خودش با جمهوری اسلامی خالی مخالف بود.
و این خیلی دستاورد بزرگیه.
بله، این یعنی این که هیچ گونه تقلبی تو انتخابات رخ نداده.
بله.
چون اگه مجری انتخابات قصد داشت تخلف کنه یا تقلب کنه، باید به نفع نظر خودش تقلب میکرد. یعنی نه به جمهوری اسلامی رو باید پررأی میکرد. و این خودش نشون میده که بس این یک انتخابات سالم بود و واقعا 98% رأی دادن. تو قانون اساسی هم همینطور. رأیی که ملت به قانون اساسی دادن، آقای بازرگان نه همون موقع هم اعلام کردن با اصل ولایت فقیه تو قانون اساسی مخالف بودن. با حکومتی بر مبنای احکام فقهی مخالف بودن. ولی همین آقای بازرگان اومد اعلام کرد که بله اینقدر تعداد به قانون اساسی رأی مثبت دادند. اینا جزء شاید نقاط مثبت حضور آقای بازرگان بود که حالا به طور غیر مستقیم اینا به نفع نظام تمام شد. و البته خب سر قضیه تسخیر لانجستان خود اینو جدا شدن و دیگه عملا خودشون هم رها کردن.
بله.
اینم هم همون نکته ای که شما میفرمایید، یعنی ما به اینا فرصت دادیم به حکومت در بالاترین رده حکومتی هم اومدن نهضت آزادی، خود آقای بازرگان استعفا داد رفت.
بله.
پس نمیتونن میگن ما رو حذف کردید بعد از انقلاب این جریان رو. و خب حالا دیگه چیزاشون هم بیشتر رو شد، یعنی نوع اختلافاتشون با تفکر امام هم بیشتر نشون داده شد.
بله، خیلی ممنونم، به نکات خیلی جالبی شما اشاره کردید. این که امام از همون ابتدا با بازرگان در واقع اختلاف داشت، او رو میشناخت به لحاظ فکری چه مشکلی داره، فرصتی که داده شد به نهضت آزادی که در بالاترین رده پست و مسئولیت هم قرار گرفتن و اون ماهیت خودشون رو نشون دادن، و این که آقای بازرگان به لحاظ فکری آروم آروم بعد از انقلاب خودش رو نشون داد، علارغم حالا اون تدینی که داشت به وجه مذهبی بودنش، اما اون تفکرات لیبرالی خودش رو نشون داد و دیگه بعد از ماجرای تسخیرلان جاسوسی بالکل استفاده داد و از جریان انقلاب جدا شد. خیلی ممنونم از شما. شما شنوندگان عزیز گفتگوی بنده محسن مامین رو میشنوید با جت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه.
ما خدا جویان که نفش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما، جان به کف بنهادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 2 بهمن 1341 پس از اعلام لوایح ششگانه رژیم پهلوی به عنوان انقلاب سفید و تعیین 6 بهمن برای برگزاری رفراندوم، امام خمینی رحمت الله علیه به دلیل پیشبینی نشدن همه پرسی در قانون اساسی، مبهم بودن لوایح و بی اطلاعی مردم از محتوای آنها و نیز نبودن آزادی و توسل ماموران رژیم به تهدید و تطمیع مردم، با این همه پرسی مخالفت و آن را خلاف شرع اسلام و قانون اساسی ایران اعلام کردند. 4 بهمن 1357 رژیم پهلوی برای جلوگیری از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران به همه شرکت‌های هواپیمایی بین المللی اعلام کرد به تهران پرواز نکنند و فرودگاه مهرآباد تهران را هم بست. علاوه بر این تعداد زیادی تانک و زره پوش در فرودگاه مستقر کرد. همچنین همه فرودگاه‌های کشور به مدت 3 روز بسته اعلام شد و در نتیجه سفر امام به تهران 2 روز به تعویق افتاد. اما عکس‌العمل مردم به حدی شدید بود که دستور دولت بختیار در ظرف چند روز لغو شد. و 5 بهمن 1358 اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران با رقابت 107 نامزد برگزار شد و از بیش از 20 میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن، حدود 68% در انتخابات شرکت کردند. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری نظام نوپای انقلاب اسلامی مردم ایران، ابوالحسن بنی صدر با حدود 11 میلیون رأی از بیش از 14 میلیون رأی اخذ شده به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد، اما یک سال و نیم بعد به جرم خیانت به مردم توسط مجلس شورای اسلامی از ریاست جمهوری عزل شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونم از همکار خوبون آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو خدمت شما اعلام کردن. و اما 0915-3922 شماره تلفن شنونده محترمی هستش که پیامک دادن به جناب استاد ابوطالبی و سوالشون رو این شکلی پرسیدن: سلام، لطفاً کارشناس برنامه بفرمایید که اگر من بخوام اعتراض کنم به وضعیت موجود از گرانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در چارچوب قانون هم اعتراض کنم، بفرمایید کجا برم اعتراض کنم تا حداقل رهبرم صدای منو بشنوه و بس.
بله، اولاً اگر منظور اینه که رهبری بشنوند و مطلع بشوند، شما اگه صحبت‌های رهبری رو رصد بکنید می‌بینید که رهبری مطلع‌اند. اینست که فکر بکنید رهبری از گرانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها مطلع نیستند. وقتی خود مقام معظم رهبری چندین سال قبل به مجلس رسما دستور میدن که برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، یعنی بی‌عدالتی، باید مجلس مبارزه کنه، یعنی مقام معظم رهبری میدانند که فقر و فساد و تبعیض در کشور وجود دارد، بی‌عدالتی وجود دارد، و در سخنان متعددشون به وجود این مشکلات اشاره کردند و توصیه های متعددی هم به مسئولین کردند که آقا برای اینا باید فکری بکنید، و خودشون هم راه حل های کلان و سیاست های کلانی مثل اقتصاد مقاومتی و توجه به درون، مبارزه با قاچاق، مبارزه با گران فروشی، تورم، تأمین معاش اولیه مردم، اینا بارها تو صحبت رهبری اشاره شده.
بله.
پس خیالتون راحت باشه که مقام معظم رهبری اطلاع دارن، اگه فقط میخواید اطلاع رسانی کنید. اما در هر صورت حالا شما ممکن میگید آقا من خیلی از مسائل ممکن رهبری اطلاع نداشته باشند، اینها رو میتونید به خود دفتر رهبری نامه بزنید و امتحانم بکنن. من پیشنهاد میکنم دوستانی که دوست دارن امتحان بکنن، این نامه ها میره کاملا خونده میشه. میتونید نامه بزنید و برای دفتر رهبری در قم بدید، در تهران اگه هستن بدن یا پست کنن کسانی که مایلن، و به دبیرخانه خبرگان میتونن نامه بنویسن. خبرگان هم در حقیقت یک نهاد ناظر بر صفات رهبری است، اونجا هم میتونه بررسی بشه این نامه، و این نامه ها اونایش که میخوان به خود دست خود رهبری برسه که خب از طریق همون دفتر میرسه. و بار هم شده، نمونهایش رو بنده خودم خیلی دیدم که فردی میگه من نامه نوشتم و جواب من هم دادند. یا مثلا خود رهبری در قضیه درختکاری چند سال پیش بود که اومدن گفتن من امسال درخت میوه میکارم، چون مردم به ما نامه نوشتن شما که درخت میکاری چه درخت میوه نمیکاری، خب پس براش نامه ها خونده میشه. اما در مجموع اگر میخوان مشکلات رو به مسئولین مربوطه برسونن یا اعتراضاتی نسبت به مسئولین دارند، یکی از راهکارها، حالا ما نهادهای مختلفی داریم، مثلا 197 پلیس داره برای شکایت از پلیس، نمیدونم شهرداری سامانه‌ای داره شکایت از مشکلات شهرداری. خدمت شما عرض کنم که شماره 113 مال اداره اطلاعات راجع به گزارش‌هایی که احساس انسان می‌کنه مثلا مسئولی شخصی جایی مشکوکه یا داره خطایی انجام میده. اینجور نهادهای جزئی‌تر هم هستند، سازمان بازرسی کشور هست، تعزیرات هست، اینا همه شماره تلفن دارن برای اعلام مثلا همین که میگن گرانی، خب تعزیرات برای همینه. و یه نهاد کلانتری ما داریم به نام کمیسیون اصل 90 که بر اساس اصل 90 قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشه، شکایت خودش رو کتبا میده به این کمیسیون و این کمیسیون موظفه که رسیدگی بکنه. اینا راهکارها و نهادها و شماره هایی است که در مورد اشکالاتی که تو کشور وجود داره که نام بردن، مردم میتونن به اونجاها اعتراض کنند. و البته اعتراضای جمعی هم میشه داد، مردم یه مسجدی جمع بشن، یه بیانیه‌ای بدن، یه مسئول رو بخوان بیان مسجدشون پاسخگو باشه، نماینده شهرشون، بله مطالبه گری کنند. مردم یک صنفی مثلا طلاب روحانیون، دانشجویان، بسیجیان، معلمان، نمیدونم اصناف فلان صنف، قرار نیست حتما بریزن تو خیابون کلا یه دم سوء استفاده بکنن. آقا فلان جنس گرون شده، مسئولین فلان صف واقعا میبینن دچار مشکل شدن، درخواست بکنن فرماندار بیاد، استاندار بیاد، مسئول فلان اداره کل بیاد و و و. بنابراین اینا راه‌های مطالباته که میتونن مردم واقعا انجام بدن و اثر هم واقعا داره این پیگیری‌ها و مطالبات مردمی.
حالا جناب استاد ابوطالب، با توجه به فرصتی کمی که از برنامه باقی مانده، یک سوال دیگه هم هست که میشه گفت یه جوری مرتبط با همین سوال هست، چون شنونده محترم در رابطه با بحث گرونی ها پرسیده من که ما اگه بخوایم اعتراض کنیم مثلا به گرونی ها با چی کار بکنیم. سوال پرسیدن که شنونده محترم به شماره 0919 4 شماره آخرشون 8647 اینجوری سوال پرسیدن که با سلام، چرا رهبر معظم انقلاب گروهی رو مأموریت نمیدن که حرف آخر رو در اقتصاد و قیمت گذاری ها بزنن؟
مقام از رهبری گروهی مأموریت دادن، خود سران از قوه. ایشون اصلا سران از قوه رو خواستن جلسه یه در حقیقت مبارزه و مفاسد اقتصادی و مشکلات اقتصادی رو اونجا مثلا به اینا سپردن، یا در همین دوران مشکلات تورم اینها که بهش اومد باز ستادی تشکیل شد. این مأموریت ها رو مقام از رهبری به سران از قوه رسما اعلام کردن، ستاد تشکیل دادن در مشکلات مختلف اقتصادی. بعد این که حالا میگید قیمت و اقتصاد رو یکی حل کنه، باز مثلا ما شوراهای عالی داریم در بحث اقتصادی، خود رئیس جمهور مسئولش هست، وزیر اقتصاد مسئولش هست. حالا توی بحث قیمت گذاری ها و اینجور حرفا وزارت مثلا سمت مسئولش هست. ببینید مسئول دارد، این نیست که حالا بگیم حالا اگه رهبری به کی بسپاره. خب یه مسئول مشخص شده تو کشور، رهبری به یکی دیگه بسپارن؟ نه، مهم اینه که این مسئولین با دقت لازم کارشون انجام بدن و اگه دقت لازم نمیکنن براشون نظارت بشه، و نظارت بر این مسئولینی که تعیین شده کار مجلسه، کار بعضن قوه قضاییه است که حالا اگه تخلفی دید برخورد کنه، مجلس هم نظارت کنه ببینه آیا تخلفی وجود دارد یا ندارد. این نظارت ها و این مسائل باید حل بشه، یا مدیران صالح باید بیان سر کار که مسائل حل بشه. این که برای هر مشکلی تو مملکت رهبری بیان یه ستاد جداگانه ای، یعنی ما وزارت اقتصاد داریم یه شخصیت دیگه، خب این اصلا تداخل در کار میشه. باید همون نهادها رو و رهبری هم خب بارها اینا رو خواستن، تذکراتشون رو دادن، و در هر صورت این ظرفیتی که در کشور وجود داره و مسئولین و مردم ما باید از این ظرفیت ها خوب استفاده بکنند. بنابراین اینجوری اگه بخواد باشه که هر مسئله ای هر جو پیش میاد معلم ها میگن آقا فلان مسئله معلم ها چه رهبری یکی نمیفسه حل کنه، اون یکی تو صدا سیما میگن آقا چه رهبری نمیفسه یکی اونجا رو حل کنه، تو بحث های نظامی یکی میگه آقا چه رهبری اونو حل نکرد.
تو بحث لحاظ ساختاری
کشور اینو دیده شده، مسئول داره دیده شده، خود رهبری هم نظارت میکنن. تو بخواد دائما هی بدیل براش درست کنیم، خب اصلا مملکت به هم میریزه. بعدم کار رهبری این همه جزئیات نیست. ولذا اون قسمت کلانش که باید افرادی رو مأمور کنن، ولی سران سقوه رو مأمور کردن، جلساتی در حضور خود ایشون گذاشتن، بعد موظفشون خودشون هم جلسه داشته باشن که مسئله رو پیگیری و حل کنن، و رهبری هم همچنان پیگیر هستن. جمس که الان میگه خب جلسه گذاشتن و ول کردن رفت، نه، پیگیرن، بررسی میکنن، منتها دیگه حالا کم و کاستی های همیشه وجود داره، و البته باید نهادهای دیگری که لازمه بهبود کار اونا هم درست فعال شن و کارشون رو درست انجام بدن تا مشکلات حل بشه.
یعنی ما در عرصه مدیریت اجرا نیاز داریم به یک سری مدیران صالح، و در کنار اونم نیاز داریم به یک نظارت قوی از سوی قوه قضاییه و
مجلس.
بله، خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات شما و ممنونم از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید. در هر ساعتی از شبانه روز و هر کجای کشور عزیزمون ایران که بودید میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از ما بپرسید، و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به 30553. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارف و اطلاع رسانه رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر برنامه‌مون آقای اکبر طالبی نیا، به صدا برداری برنامه آقای امید روحی. هر کجا که هستید ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، موج موج خزر آغوش گرم خورشید، پیچ و تاب عرس تا قله های جاوی، جای جای این خاک غیرت و رشادت، شوکت دلیران واژه شهادت.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از همه به ما نزدیکتره، و یه سلام ویژه به شما شنونده عزیزی که اهل قناعت هستی.
چرا زیاد خواه شدیم؟ چرا هرس میزنیم؟
اصلا انسان خودش بی‌نهایت طلب دیگه، دنبال بی‌نهایت بودنه، دنبال این که به بهترین ها برسه،
و این که فکر میکنیم کمالمون در اینه، یعنی راه رو اشتباه رفتیم، راه رو گم کردن، فکر میکنن که دارن راه رو راست میرن، در حالی که اینطور نیست.
این که صفات نفس انسان است، ولی انسان باید اونو تعدیل بده، اینجور نباشه که هرچه اون نفس انسان خواست اونو تغذیهش کنه، هرچه قدم بخواد تغذیهش کنه، جواب بده، نیازاش برطرف کنه، باز اون نفس خویش، خصلتش، زیاده خواهی هستش، سیر نمیشه.
بریم به اتفاق شما بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی.
وقتی ما روایات تلاش رو نگاه میکنیم، سعی رو نگاه میکنیم، دوری از تنبلی رو نگاه میکنیم، اونجور تأکید اسلام رو نگاه میکنیم اولا، و ثانیا نگاه میکنیم خود اهل بیت علیهم السلام چجوری کار میکردن. یعنی افراد بعضن اشتباه میگیرن. طرف اومد امام باقر علیه السلام رو دید، حضرت دیگه خیس عرق شده بود، بیل به دست بودن، حضرت داشت زحمت میکشید، حالا به حساب خودش که مثلا اومده بود نصیحت کنه که آقا مثلا حالا به اعتبار امروزی ما این چه وضعشه، مثلا چرا اینقدر شما نسبت به دنیا علیاذ بالله حریصید. حضرت او رو نصیحت میکنه، حضرت میگه خدا کنه که در این حال اگر جان میدم خدا رو ملاقات بکنم، که باعث افتخاره. هرس هدفش دنیاییه، دنیا رو برای دنیا خواستنه، دنبال دنیا برای دنیا. یه وقت ما مثل ورزش کردن، خدایا این جواره من رو در خدمت به خودت، تو مسیر خودت قوی کن. یه وقت نه، من دنبال زیبای اندامم، دنبال اینم که اندامم زیبا بشه، مثل همین ورزش هایی که بعضن میگن، و پرورش اندام و زیبایی اندام که به دیگران نمایش بدم. اینجور این دو تا هدف کاملا متفاوته.
اگر این خصلت خوب، کسب روزی حلال، کسب معیشت زندگی، تبدیل به حرص بشه، باعث میشه که افراد آرامششون رو از دست بدن، باعث میشه که دیگران رو از خودشون بیازارند. اما اگر افراد قناعت بیشه بکنند، به آنچه که دارن راضی باشند، این خصلت خوب باعث میشه که بتونن از ثروتشون انفاق بکنن، بتونن به دیگران کمک بکنن. به نظرم ریشه این که افراد طمع دارن، حرص دارن، ریشه در قانع نبودنشون هستش. خواسته های دور و درازی دارند که هنوز به خواسته ای نرسیدن، احساس میکنن که باید به خواسته دیگرشون برسند.
حریص اگه بخواد حرصشو درمون کنه، نگاه کنه ببینه تو لحظه پیش میاد، کسی که تو اوج قدرته، تو اوج ضعف، تو لحظه پیش میاد. پس جاودان نگاه کردن به دنیا، پایدار دیدن نعمتهای دنیایی باعث حرص میشه. بیشتر جمع کنم، بذار بیشتر برام باشه. پایدار و جاودان خداست، اون چیزی که پیش خدا گم نمیشه عبادتهای ماست.
دکتر فرح‌بخش، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
گاهی مواقع این هرسان ناشی از یک اختلال در واقع وسواس‌گونه هست. حتی طرف ممکن خودشیفته هم نباشه، ممکن واقعا عقده حقارت آنچنانی هم نداشته باشه، یه عقده کمبودی نداشته باشه، عقده روانی خاصی نداشته باشه، ولی یک نوع وسواس داره، یک نوع ابسسیو اصطلاحا داره، و از این طرف میخواد اون وسواس خودش رو جبران کنه، هرچند پشت این وسواس نوعی بسیار استراب و نگرانی هم وجود داره. در نهایت این جمعه جنبندی کلی بگیم، عدید روانشناسان، جامعه اجماع روانشناسان، میل به طمع، میل به حرص داشتن و حرص ورزیدن در امور مختلف ناشی از یک اضطراب ناخودآگاه نفسی در درون آدم است. این آدم ها که اینطور اصلا نوعاً از لحاظ روانشناسی نوراتیک حساب میشن و این حس از خودشون و جمع آوری هم که عمل میارن چیزهایی که جمع میکنن لذت چندانی تو زندگیشون نخواهند داشت. و متاسفانه هر چقدر که بیشتر حس میورزن چون که لذت براشون نداره درد ناشی از اون حس بیشتر اذیتشون میکنه و این حس اونا هی چند برابر میکنه و بعد از مدتی هم ممکنه که دچار برخی از امراض روحی شدید و روانی دیگری هم شوند.
متشکرم از همراهیتون شنم.